بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث امروز، از صفحه 94 مطلبی باقی مونده که چندین بار گفته شد که من توضیح بدم منتها یادم میرفت. مال بحث سابقه. قبل از اینکه وارد بحث وجود آدم بشیم، اونجایی که امور عامه رو بحث کردیم، صفحه 94 سطر 13 هم تسلیم یا 12 هم لعن الادم به معنی رفع الوجود سبا اون کان عدولیان او سلویان به نحوال الموجود. گفتم که در مورد سلب عدولی و سلب تحصیلی توضیحی داده بشه. سلب عدولی همون سلبی است که ما در عدم و ملکه ازش استفاده میکنیم. بنابراین وقتی سلب عدولی گفتیم، عدم در مقابل ملکه هم مراد هست. این سلب عدولی و سلب تحصیلی فرق لفظی داریم و فرق معنوی داریم. فرق لفظی اینه که در سلب تحصیلی رابطه بین موضوع و محمول بعد از حرف سلب میاد در سلب تحصیلی، تا این که حرف سلب بر رابطه وارد بشه سلام نده و محمول رو از موضوع، ربط محمول رو به موضوع سلب کنه. در سلب تحصیلی سلب بر رابطه وارد می شود تا رابطه رو سلب کنه و موضوع محمول رو از موضوع جدا کنه. اما در سلب عدولی رابطه قبل از حرف سلب میاد تا اون سلب رو به موضوع مرتبط کنه. در سلب عدولی شما اثبات میکنید مسلوبی رو برای موضوع، در سلب تحصیلی سلب میکنید محمولی رو از موضوع. این فرق لفظیه. فرق معنوی اینه که سلب تحصیل، در سلب تحصیلی وجود موضوع رو لازم نداریم، زیرا که ما داریم محمول از موضوع سلب میکنیم. چه موضوعی باشد که محمول ازش سلب شود و چه موضوعی نباشد، در هر دو صورت سلب محمول جانسه. در این حالت گفته میشه سالبه منتفی به انتفاع موضوع اگر موضوع نباشد، یا سالبه منتفی به انتفاع محمول اگر موضوع باشد. فرقی هم نمی کنه چه موضوع باشه چه نباشه، محمول سلب میشه. اما در سلب عدولی که میخواد اثبات کنید مسلوبی رو برای موضوع، باید موضوعتون موجود باشه تا بتونید این مسلوب رو بر او ثابت کنید. البته حالا موجود در خارج باشه یا موجود در ذهن باشه فعلا وارد بحثش نمیشیم، چون که بعضی ها گرفتار اشتباه شدن و فکر کردن باید موجود فعل خارج باشه. بعضی ها گفتن نه، لازم نیست موجود فعل خارج باشه، موجود فعل ذهن کافیه. اینا دیگه جز بحث نیست، لذا واردش نمیشه. یک فرق دیگری هم بین سلب عدولی و سلب تحصیلی هست که اون هم شاید فرق معنوی باشه که در عدم و ملکه گفته میشه. و اون اینه که اگر بخواهید اثبات کنید عدم محمولی رو برای موضوع، باید اون موضوع لیاقت اثبات اون محمول رو داشته باشه، یعنی مثبت اون محمول رو بتونه بپذیره تا مسلوبش رو هم بتونه بپذیره. اگر موضوعی نتوانست مثبتی رو بپذیره، منفی اون مثبت رو هم نمیتونه بپذیره. مثلا جدار که نمیتواند مثبت رو، یعنی بصر رو بپذیره، منفی این مثبت رو که اما باشه نیز نمیتونه بپذیره. لیاقت در مسجد، در اونجایی که سلب وجودی دارید یا عدم ملکه دارید، باید موضوع لیاقت مثبت رو داشته باشه تا بتونید مسلوب رو برای ثابت کنید. وقتی میتونید بگید زیدون اما یا زیدون لا بسیر، که زیدون زید بتواند لیاقت بسیر بودن داشته باشه، اون وقت لیاقت لا بسیر بودن رو پیدا میکنه. این فرق بین سلب تحصیلی و سلب عدولی که در جلسات گذشته باید گفته می شد، اشاره شد، منطقه مختصر منطقه تفصیلی سرسته. رابطه این جرد سلب دیگه، رابطه به نشون، یعنی مشترک ایسی این جرد سلب هم، ولی این تفاوت ها به نشون هست. خب اگه نداره میشه همین دیگه،
یعنی توضیح
شما
در
تصاویر توضیح
فقط این تفاوتی
دوم
شما در تصورات
میشون در اصل تصدیقات توضیح اگه نداره خواستیم توضیح کاملتر بشه در تصدیقات در تصورات هر دو. بله در سلب تحصیلی، سلب تحصیلی اگه در مفردات باشه با مثبتش تناقض داره، سلب عدولی با مفردش عدم ملکه داره در مفردات با مقابلش، سلب تحصیلی با مقابلش تناقض داره، سلب عدولی با مقابلش عدم ملکه داره. وقت دیگه رابطه با این که رابطه سلب قبل از رفت میاد یا بعد از رفت میاد، این مربوط به قضایاست، مربوط به مفردات نیست. و این که موضوع باید موجود باشد تا این مسلوب برای ثابت بشه، اینم مربوط به قضایه است. اما این که لیاقت مثبت برای شی لازم است تا مسلوب برای او ثابت بشه، این در مفردات هم میاد، در قضایه هم میاد. از کردم اون چیزی من در جلسات گذشته گفتم ناقص بود، حالا خواستم کامل تعریف بکنم که اضافه کنم، چون سوال شده بود خواستم توضیح بیشتری بدم، ولی اون مطالب قبلی هم درست بود، مطالب الان اضافه داره در مطالب قبلی. سلب یعنی سلب تحصیلی، عدولی یعنی همون عدولی، یعنی سلب عدولی در واقع یعنی از حقیقت سلب عدول کردیم، چون حقیقت سلب این است که رابطه رو قطع کنه، ولی ما عدول میکنیم، گاهی این سلب رو جز موضوع قرار میدیم، گاهی جز محمول قرار میدیم، اصطلاحا بهش میگن عدولی. یعنی از اون حقیقت اصلیش عدول کردیم. حقیقت اصلیش این بود که شأن سلب این بود که رابط رو ربط رو قطع کنه. ما گاهی جزء مربوط یا مربوطون علت قرارش میدیم، یعنی جز موضوع یا جز محمول قرارش میدیم، میشه سالبه معدولت الموضوع یا سالبه معدولت المحمول. سلب مثلا هم میگن سلب عدولی، یعنی از اون حقیقتش عدول داده شده، یک وظیفه دیگه بهش محول شده، اون وظیفه اصلی که سلب رابطه باشه ازش گرفته شده، وظیفه جدیدی که خلاف اون وظیفه حقیقی هست، یعنی سلب کردن جزء محمول یا جزء موضوع قرار گرفتن، بهش محول کردن. به این جهت بهش میگن سلب عدولی.
چون بحث در عدم در تصور امتناع غیر باشه، یعنی شعنیت موضوع شدن بزنم بنام به دلائل فعلا معدوم باشه، اما اونجا که شمعی هم هستن معقی زین هستن بحث شعنیت مطرح نباشه اهم
این عیبی نداره، ولی شما محصور میکنید عبارت رو به مورد خاصی که دلیل بر اختصاصش ندارید، ولی حرف بدی نیست.
شما بحث در تصور
بله بحث از تصوراته، به همون صورت که در جلسه مربوط توضیح دادم تکمیله، ولی خواستم الان توضیح بیشتری بدم، ولی اون که این توضیح ممکنه بعضی از هم خارج از بحث باشه، بحث ما در تصورات هم تکمیل فرمود و همون توضیح قبلی هم کافی بود، خواستم توضیح بیشتر بدم، توضیح بیشتر اضافه کردم. اونم که شما میفرمایید اگر ارجاداده بشه با آنکه که عرض شد که مشکلی نداره، اگر بخواد مختصش کنید عرض میکنم درسته، ولی دلیل بر اختصاص نداره. الان شما دارید یه نوع اختصاص بشنید چنده هو مثل که در مورد خاص دارید به کارش دارید. اگه در مورد خاص به کار بردید اشکالی نداره، ولی موارد اضافه رو نباید نفع کنید. موارد اضافه هم درسته. سلام علیکم. خب اول بحث، حالا بعد از اینکه مطلب تمام شد بحث امروز ما بحث در این داشتیم که وجود رو و عدم رو باید تعریف کنیم. وجود و عدم رو بعضی ها تعریف کردن و تعریفشون تعریف دوریست، تعریف مختله، ولی چون تعریف لفظیست اشکالی نداره. اشاره فرمود به تبع بعضی ها که آنچه که منظور ماست تعریف وجود و تعریف عدمه، ولی آنچه که در عبارت مصنف آمده تعریف موجود و تعریف معدومه. پس اونی که دیگران تعریف کردن مصنف نیورده و اونی که مصنف آورده دیگران نگفتن. بعد اشکال تفتازانی رو نقل کردیم، این که تفتازانی گفته دیگران وجود عدم رو تعریف کردن، در شرح تجرید و مباحث موجود و معدوم تعریف شده و این اشتباه است. اینا توضیح دادیم. حالا از شارح قدیم شمس الدین اصفهانی میخوام باز مطلبی رو نقل کنیم که او هم همین اشکال رو بر مصنف وارد کرده، ولی بعدا از این اشکال جواب داده. البته تفتازانی هم جوابی رو نقل کرد ولی نپسندید و ما گفتیم اون جواب درسته، باید پسندیده بشه. من نپسندیدن تفتازانی به جا نیست. شارح قدیم هم مطلب رو نقل میکنه، اشکال میکنه و بعد جواب میده و چون جواب رو میپذیره دیگه مرحوم لاهیجی توضیحی نمیده، جواب پذیرفته شده ایشون رو هم میپذیره. بعد مرحوم لاهیجی میفرماد این جواب رو دیگران هم دادند، بعد جواب دیگران هم نقل میکنه. اشکالی که شارح قدیم بر مصنف وارد میکنه همون اشکالی است که پسرش رو دسته گفته شد که شما باید وجود و عدم رو تعریف کنید و تعریف وجود ثبوت العین است نه ثابت العین. تعریف عدم بله، تعریف عدم عدم نفی العین است نه منفی العین. تعریف عدم نفی العین است نه منفی العدم. ولی شما تعریف کردید به ثابت العین، وجود رو تعریف کردید به ثابت العین، عدم رو تعریف کردید به منفی العین و این دو تعریف در واقع تعریف موجود و معدومن نه تعریف وجود و عدم. این اشکال رو شارح قدیم در مصنف وارد میکنه و بعد جواب میده. من اشکال رو بخونم ولی آسونه، بعد جوابش رو عرض کنم. صفحه 102 بودیم، سطر سوم. و قال شارح القدیم که شمس الدین اصفهانی هست، سلام علیکم، و قول المصنف و تحقیدهما به ثابت العین و المنفی العین مستدرکان. این که مصنف گفت تعریف وجود و عدم به ثابت العین و منفی العین است، یعنی وجود تعریف می شود به ثابت العین و عدم تعریف می شود به منفی العین، این قول مصنف مستدرک است. مستدرک است یعنی مختل است. این جیومه که بعد از مستدرک گذشته بشه باید قبل از گذشته شده باید قبل از مستدرک گذشته بشه. قول مصنف رو داره نقل میکنه. تو قول مصنف یه مستدرکان نبستیم، مستدرکان قول شارح قدیمه، باید بیاد بیرون جیمه. مستدرکان یعنی مختلون. چرا مختلون؟ از الوجود و الادم لم یا عرفا به هما، وجود عدم رو به این دو تعریف نکرده بلکه موجود و معدوم عرفا به هما، تعریف شدن به این دو تعریفی که مصنف گفته. اما وجود عدم فیعرفان به ثبوت العین و نفی العین. تعریف وجود عدم اونی نیست که مصنف گفته ثبوت العین و نفی العین است، نه این که مصنف گفته، اینی که مصنف گفته تعریف موجود و معدوم است. پس خلاصه اشکال اینه که شما رفتید وجود و عدم رو تعریف کنید، اتفاقا موجود و معدوم رو تعریف کردید. اون چرا که تفصیل و تعریف است و داشتید تعریف نکردید، و اون چرا که تعریف کردید، اون چرا که به عنوان معرف کردید، تعریف اون چه که منظورتون بود نبود. جوابی که داده میشه اینه که ما اگر به وجود و موجود یا به عدم و معدوم توجه کنیم، چه تفاوتی بین این دو میبینیم؟ وجود و موجود هر دو وجودند، هم وجود وجوده هم موجود از وجود گرفته شده. تفاوت اینه که در موجود صیغه فاعل مفعول، در موجود صیغه مفعول آمده، در وجود این صیغه نیامده. پس اگر ما وجود رو بشناسیم یک، صیغه مفعول رو بشناسیم دو، موجود رو بشناسیم. اگر وجود رو بشناسیم خود وجود شناخته میشه، اگر وجود به علاوه صیغه مفعول رو بشناسیم موجود شناخته میشه. پس اگر ما صیغه مفعول رو شناخته باشیم، جز به تعریف وجود احتیاج به چیزی نداریم، چون موجود و وجود میشن از دفعه یکی. با قطع نظر از اون صیغه مفعولی که روی وجود اجرا شده و موجود درست شده، شما بین موجود و وجود فرقی نمیبینید، فقط فرق همون صیغه مفعوله. اگر صیغه مفعول شناخته شده باشد، تعریف موجود با تعریف وجود هیچ فرقی نمیکنه. بله بساطر همون صیغه مفعولی دیگه، فرقی نمیکنه. صیغه مفعول اگر شناختی، موجود شناخته میشه، و پس وجود و موجود هیچ فرقی بینشون نیست، جز این که یکی به صیغه مفعول آمده، یکی دیگه به صیغه مفعول نیامده. اگر بخواهید موجود رو بشناسید، باید صیغه مفعول به علاوه وجود رو بشناسید. حالا اگر صیغه مفعول شناختید که نوعا شناخته شدن هست، یکی به تعریف نداره، این صیغه مشتقات رو نوعا ما قبل از اینکه وارد کلام بشیم میشناسیم، پس صیغه مفعول شناخته شده است. بنابراین تعریفی که میخواهیم برای وجود ارائه بدیم با تعریفی که برای موجود ارائه میدیم فرقی نمی کنه، چون هر دو رو ما در هر دو ما یک صیغه مبهم داریم و اون وجوده. صیغه مفعول که مبهم نشد، اون چیزی که مبهم است وجود است. اون رو اگر شناختیم چه در وجود چه در موجود، دیگه مشکلی نداریم. خب حالا که این مقدمه روشن شد، مصنف دیگه صیغه مفعول رو همه مخاطبین یا کسانی که میخوان کتابش رو بخونن همه صیغه مفعول رو میشناسن. تعریف کرده وجود و موجود رو به تعریفی که لایقند برای موجود و وجود، تا بفهمانند که تعریف موجود و معدوم مثل اشتباه گفتم این اشتباه لفظی بشم دوباره تکرار میکنم تعریف کرده وجود و عدم رو به تعریفی که مناسب است برای موجود و معدوم، تا بفهماند که تعریف موجود و معدوم دوریست، و ما در نتیجه بفهمیم که تعریف وجود و عدم دوریست. تو قرار شد فرقی بین این دو تعریف نباشه، جز صیغه مفعول، که صیغه مفعول روشنه. پس اگر مصنف تعریف میکرد وجود و عدم رو و میگفت تعریف دوریه، مقصودش افاده کرده بود، منتها صاف مقصودش افاده کرد. حالا که میگه تعریف موجود و معدوم رو ذکر میکنه و بعد میگه این موجود و معدوم دوریان، با دوری بودن تعریف موجود معدوم میفهماند که تعریف وجود عدم هم دوریست. پس در ظاهر تعریف رو برای موجود و معدوم آورده و فهمونده که این تعریف دوریست، ولی در باطن تعریف برای وجود عدم آمده و فهمونده شده که تعریف وجود عدم هم دوریست. این که گفتم ظاهر و باطن، چون معلوم شد که ظاهر و باطن فرقی نمی کنه، یعنی چه تعریف رو برای موجود معدوم بیارید، چه تعریف رو برای وجود عدم بیارید، تا چون فرقی بین هما نیست جز این صیغه مفعول که شناخته شده است، پس بنابراین منظور مصنف در هر دو صورت افاده شده، چه تعریف برای وجود باشه چه تعریف برای موجود باشه. زیرا آن که فرق است صیغه مفعول که شناخته شده است از بقیه جهات فرقی نیست، بنابراین تعریف این تعریف اونم هست، فهموندن این که این تعریف داری فهموندن اینم هست که اون تعریف دیگر هم داری. پس مصنف با آوردن تعریف معدوم و موجود از آوردن تعریف عدم و وجود بی‌نیاز شده. همون دیگه که می‌خواست با تعریف وجود و عدم بفهماند با تعریف موجود و معدوم فهمونده، اشکالی نداره، اون تو یه مقداری دور زده، این دور زدنش هم بیفایده نبوده، فهمونده هر دو تعریف دوریه، چه برای موجود و معدوم چه برای وجود و عدم، یعنی با یک بیان هر دو تعریف رو دوری کرده. یه مقدار مطلب پیچیده شده ولی این پیچیده شدن استفاده رو بیشتر کرده، یعنی هم فهمونده که تعریف وجود داریش هم فهمونده که تعریف موجود داریش. این توضیحی که شارع قدیم گفت. بله درست میکنم،
ولی در این اصلی یک از این اشکال باره نیسته که تعریف حقیقی نیسان چند که این دستگاه میگن میگن تعریف دوری اشکال نداره، تعریف به اهم هم اشکالی نداره که اگر صدر موجود رو بر وجود جایز میدونم اشکال نداره. ما خواستیم وجود تعریف موجود رو تعریف کردیم که هم شامل وجود است هم شامل شیء آن بر وجود است.
بله این جواب تفتازانی بود که جلسه گذشته گفته شد و ایشون رد کرد و ما قبول کرد. بله. منتها شما الان جواب تفتازانی در این بود که ثابت بر ثبوت هم اطلاق میشه، الان شما میفرمایید که موجود در وجود هم اطلاق میشه، هر دو چیه؟ توی تفاوت مختصر بینشون بود، تفتازانی میگفت ثابت رو هم بر وجود میتونیم اطلاق کنیم هم بر موجود، شما میفرمایید موجود رو بر وجود اطلاق میکنیم، بنابراین تعریفی که برای موجود میاریم از باب این که موجود بر وجود اطلاق میشه اون تعریف برای وجود هم قابله، چون موجود بر وجود فرق میکنه، پس آن چه که تعریف موجود می شود می تواند تعریف وجود شود. این همون هستش که تفتازانی گفت چون مشتق بر مبدا اشتقاق صادقه، پس چون مشتق بر مبدا اشتقاق هم صادقه پس تعریفی که برای مشتق آوردید برای مبدا اشتقاق هم کافیست. البته به این صورت نگو ولی از حرفش همین فرماشون استنباط می شه. بنابراین اگر تعریف تفتازانی رو قبول کنیم که قبولم کردیم فرماشون رو قبول می کنیم که قبول می کنیم. دست پا میزنیم چند تا چند تا جواب بدیم، ایبی نداره که جواب شما درست، ما دست پا میزنیم جواب دیگه هم بدیم. اتفاقا همین فرمایش شما هم لایقی فرمود، فرمود در تعریف حقیقی مطلب کافیست تا چه برسد که تعریف تعریف ظاهری هم هست، تعریف لفظی. اگه تعریف تعریف لفظی باشه اشکال نداره که مستحق شما اطلاق کنید بر مبدا اشتقاق. گفت در لغت نمیشه اطلاق کرد، در عرف میشه اطلاق کرد، یادتون هست در عرف میشه اطلاق کرد و ما چون تعریف اون تعریف لفظی است اشکال نداره که به عرف مراجعه کنیم به لغت مراجعه نکنیم. این فرمان شما رو همه خود لایجی فرمان ثم قال، یعنی همین شارح قدیم که میگفته و یمکن ان یقال، در جواب این اشکالی که بر مصنف وارد کردیم ممکن این چنین بگوییم لما کان الوجود و عدم مساویان للموجود و المعلوم فی المعرفت و الجهاله، وجود و عدم در شناخت شدن و مجهول بودن با موجود و معلوم مساوی است، یعنی اگر وجود و عدم رو بشناسید موجود و معلوم میشناسید، اگر اون یکی رو نشناسید این یکی رو نمیشناسید. اما کیم پیش چه کسی مساوی است؟ وجود و عدم با موجود و معلوم پیش چه کسی مساوی است؟ عند من عرف معنا صیغة المفعول، کسی که معنای صیغة مفعول رو بشناسد وجود و عدم در نزد او با موجود و معلوم مساوی است. کسی که صیغة مفعول رو نشناسه نه، بینش این دوتا مساوی، پیشش این دوتا مساوی نیستن، وجود و عدم یه چیزی است، موجود و معلوم یه چیزی دیگری است، تفاوت داره با هم. اگر وجود و عدم رو بشناسه ممکنه موجود و معلوم رو نشناسه، چون در صیغه مفعولش جهل داشته باشه، احتمال اینطوری هست. اما کسی که صیغه مفعول میشناسه و مفاد صیغه مفعول میدونه پیش او وجود و عدم و موجود و معلوم یکسانن، یعنی اگر یکی مفعول باشه دیگری هم مفعوله، اگر یکی معلوم باشه دیگری هم معلومه. پس وجود و عدم مساوی هم با موجود و معدوم در شناخت و مسئول بودن اند من عرف معنا صیغت المفعول. چون چنین است کان بطلان و تعریف الموجود و المعدوم به مازشر دالن علا بطلان تعریف الوجود و العدم به ثبوت العین و نفعه. عبارت توجه کنید، اگر ما ثابت کردیم که باطل از تعریف موجود و معدوم به مازشر، یعنی به اثابت العین و المنفیه، مازشر یعنی اثابت العین و المنفیه، اگر تعریف موجود و معدوم به مازشر یعنی به اثابت العین و المنفیه العین باطل بود چون دوری بود، این اثبات ما دلالت می کند بر این که باطل از تعریف وجود و عدم به ثبوت العین و نفیه. یعنی اگر ما تعریف موجود و معدوم به اثابت العین و المنفی العین رو باطل کردیم، تعریف وجود عدم به ثبوت العین و نفی العین هم باطل میشه، چون فرقی بین وجود و بین موجود و معدوم از یک طرف و وجود عدم از طرف دیگر باقی نموند. اگر اون تعریفش باطل شد، اینم تعریفش باطل میشه. اگر اون تعریف دوری بود، این تعریف هم دوری میشه. به مازشه متعلق به تعریفه، به مازشه متعلق به تعریف به بطلان نارد. نه، عبارت بعدی تاوته کنیم. عبارت بعدی به جای به مازشر گفته به ثبوت العین و نفیله و علا بطلان تعریف، هماهنگی بین دو عبارت اختزا میکنه که به مازشر در عبارت اول رو همونطور که من معنی شده معنی کنه. نه به مازشر یعنی باطل است به خاطر دوری بودن، به مازشر یعنی به دوری بودن نیست. چون اگر به مازشر یعنی دوری بودن بود، در عبارت بعدی هم دالن علا بطلان تعریف الوجود ایشون باید دوری بودن تذکر میداد، در حالی که نگفته. این قبلی دلالت میکنه بر بعدی، از قبلی و بعدی باید هماهنگ باشن، هماهنگی بین قبلی و بعدی اختصاص میکنه که به مازکر رو هم کنیم بر اصحاب العین و منفی العین، همینطور که در عبارت بعدی تصریح شده به ثبوت العین و نفی العین. حتما به مازکر باید متعلق به تعریف باشه و کنایه باشه از اصحاب العین و المنفی العین. بله؟ صرف احتماله، نفهمیدم منظورتون. من دوباره بفرمونیم، متوجه نشدم. هر کس فلسفه کار نداره، هر کس که صیغه مفعول رو بشناسد، فرقی بین وجود و موجود یا فرقی بین وجود عدم و معدوم نمیبینه، چون صیغه رو فرقی نمیبینه. در جهالت و عرفان فرقی در شیشنسا فرق چه مسلم هست، فرق نمیبینه. یعنی اگر اونو شناخت اینم میشناسه، اگر اونو نشناخت اینم نمیشناسه، اگر وجود شناخت موجود میشناسه، اگر وجود نشناخت موجود هم نمیشناسه. یعنی اگر صیغه مفعول شناخت، در شناخت فرقی بین وجود و موجود پیشش نیست، چون آنچه که باقی میمونه فقط وجوده، چه در وجودم هست در موجودم هست. صیغه مفعول قبل شناخته، اون وقت این وجود است که پیشش یا مجهول است یا معلوم است. اگر وجود مجهول بود موجودم مجهول میشه، اگر وجود معلوم بود موجودم معلوم میشه، دیگه فرق نمی کنه. حالا فیلسوف باشه غیر فیلسوف باشه، هر کس اگر صیغه مفعول شناخت، در شناختن و نشناختن وجود و موجود چیز اون ساده است. فلذالک لم یتحاش امزالک و آورد فی محل تعریف الوجود تا آخر. آورده نبا سرخط باشه. فلذالک یعنی به خاطر این که با شناخت صیغه مفعول حکم معدوم و عدم همچنین حکم وجود و موجود یکسان می شود، و اگر چیزی تعریف باشد برای موجود و دوری شود، چیز دیگری هم که تعریف است برای وجود او هم دوری خواهد شد، به این جهت است که لم یتحاصل مصنف انزالک، انزالک یعنی ان الاستدراک و الاختلال، همینجور که معنا می کنم معنا کنیم. به پاورقیتون توجه نکنید، پاورقی درسته اما به جان رسته نشده، نباید تعلیقی بر زالک باشه، باید تعلیقی بر فل زالک باشه. خب فل زالک لم یتحاصل مصنف انزالک، لم یتحاصل همین دوری نشر به انزالک، احتراز نشر به انزالک، یعنی از استدراک یا اعتنایی نکرده به استدراک و اختلال، یعنی خودش متوجه بوده که این تعریف تعریف موجوده یا تعریف تعریف معدومه، تعریف وجود عدم نیست، ولی در این حال این تعریف رو آورده. چرا؟ چون خواسته بفهمونه که اگر تعریف موجود و معدوم دوری بود، تعریف وجود و عدم هم که در نزد شخص، در نزد کسی که صیغه مفعول پیش اون معلوم است تفاوت ندارد، اون تعریف هم دوریست. و آورد فی محل تعریف الوجود و العدم تعریف الموجود و المعدوم، عبارتتون ناقصه باید اضافه کنید. و آورد فی محل تعریف الوجود و العدم تعریف الموجود و المعدوم، ذکر مصنف در محلی که باید وجود عدم رو تعریف کند، ذکر تعریف موجود و معدوم رو افادتاً لحاظ المعنا، تا بفهماند دوری بودن تعریف وجود و عدم رو، تعریف کرد موجود و معدوم رو و بیان کرد که این تعریف دوریست، تا بفهماند که وجود و عدم هم اگر تعریف شدن تعریفشون دوریست. و آورد در مصنف در محلی که باید وجود عدم تعریف شود، آورد را ذکر کرد تعریف موجود و معدوم را. چرا این کار را کرد؟ افادتا لحاظ المعنا، تا بفهماند که تعریف وجود عدم هم دوریست، یا افادتا لحاظ المعنا را دقیق تر هم میتونیم معنا کنیم، تا بفهماند که اگر تعریف موجود و معدوم دوریست، پس تعریف وجود عدم هم دوریست، زیرا که فرقی بین موجود و معدوم و وجود عدم در نزد کسی که صیغه مفعول میشناسه نیست. افادتا لحاظ المعنا، نه تنها خواست بفهمونه که تعریف وجود عدم هم دوریست، بلکه خواست بفهموند همونطور که تعریف موجود و معدوم دوریست، تعریف وجود عدم هم دوریست، که همه رو با هم خواست بفهمونه. این معنای دومی که برای لحاظ المعنا میکنن معنای دقیق تر
عدم و عدم
باشید.
بله.
این درست.
معلوم.
شما بعد از تعریف الوجود اونی که من اضافه کردن اضافه کنید. نه بعد از تعریف معدوم. بعد از دست معدوم. معدوم رو دست نزنید. او را دست این محل تعریف الوجود از اینجا اضافه کنید. ول عدم. تعریف الموجود اینم اضافه کنید دیگه، بل معدومی که توی عبارت نست بذاریم باشه، درست میشه عبارت. انتها کلام شارح قدیم. اقول با هازا اولی هم تعریف شی به نفس، دومی هم تعریف شی به نفس، الموجود با ثابت نفس بچه باشه توی بچه باشه توی الموجود یعنی شی اون سبت الله الوجود، از ثابت یعنی شی اون سبت الله ثبوت، هر دو یک نگفتیم، نگفتیم از ثابت هست
وجود
خودی دومی چطور تعریف شده به نفسه نیست؟ در اینجا مشهور در نظر گرفتیم. ببینید اگر الوجود تعریف شود به اصل بود، تعریف شده به نفسه. اگر الموجود تعریف شود به اصل ثابت، بازم تعریف شده به نفسه، چون هم در معرف شما هم شما اینو که کسی نکرده، این کاری کسی نکرده، یه تعریف جدیده. کسی الوجود تعریف کنه و اصلابه چیز این کار نکرده. با این توجیهی که ما کردیم معلوم شد موجود معدوم تعریف شده. یعنی اصلا مصنف وجود عدم رو تعریف نکرده، وجود موجود و معدوم رو تعریف کرده، منتها به جای موجود و معدوم وجود عدم آورده. هر دو تعریف شده به نفسه. البته تعریف شده به نفس هم که باشه اشکال دورو داره، خود دور نیست. تعریف شده به نفسه اشکال دورو داره، یعنی لازم نیست تقدمش به الان نفسه، تقدمش به الان نفسه که اشکال دوره، ولی خود دور نیست. دور میشه دو چیز بر هم متوقف باشه، ولی وقتی تعریف شده به نفسه کردیم دو چیز نیست، خودشه. اما تقدم و شیع الان از شیع رو که محضور دوره واجبه، چون اگر شیع معرفه پس مقدمه، اگر معرفه پس مؤخره، اگر خودش هم معرفه هم معرفه، هم خودش مقدمه هم خودش مؤخره، این تقدم و شیع الان از شیع هست، خودشه و خودش مقدمه. اما خود دور نیست، اینا هیستون دور که میگیم تعریف دوریه، یعنی محضور دورو داره. این اشکالیشون باعث شد که من اینو تذکر بدم. در این جایی که میگیم تعریف دوری، یعنی تعریف محضور دورو داره و خود دور نیست. البته در بعضی جاها ممکنه دور باشه که اینا بعدا توضیح میدیم که دور مصرحه یا دور مزمره، توضیحش بعدا میاد. الان که میگیم تعریف دوری، یعنی محضور دورو داره. البته اصطلاحا تقدم و شیع الان نفسه رو میگن دور، ولی اون محضور دوره، ولی بهش میگن دور. اقول هذا هو مراد من اعتذر عنه، هم حاضر رو توجه کنید که اشاره به چیه، هم زمیر انها رو توجه کنید که به کجا برمیزن. حاضا یعنی آنچه که شارح قدیم در قولش و یمکن و ان یقال گفت، یعنی جوابی که شارح قدیم از اشکال داد. مرادش ایست که اعتذر انها، انها یعنی از تعریف وجود عدم، به ما یصلح ان یکون تعریفا للوجود و المعدوم. مصنف وجود عدم رو تعریف کرد به تعریفی که یصلح هم یکون تعریفا للموجود و المعدوم. از این کار مصنف بعضیا اعتذار داشتند، یعنی کار مصنف رو توجیه کردند. از این توجیه همونی رو اراده کردند که شارح قدیم از یمکن و ان یقال اراده کرده بود، یعنی جوابی هم که اونا دادن همون جوابی است که شارح قدیم گفته. خب حالا همون اعتذار من فزر رو ذکر میکنیم، متوجه میشید که همون حرف شارع قدیم چیزی اضافه نداره، من از خارج توضیح نمیدن، چون توضیح سر سلام شارع قدیم گذاشت. حاضرها و مراد من اعتذار از این اشکال به ان مفهوم موجود مشتمل است بر دسیز، مفهوم ال موجود مشتمل است بر دسیز. یک، مفهوم وجود که مبدع استقاقه. دو، مفهوم صیغه مفعول که وجود رو مشتق ساخته، موجود رو با آمدن از موجود درست کرده و موجود شده یک مشتق. لیکن مفهوم صیغ مشتقات که مفعول باشه چه چیز دیگه باشه، معلوم لکل من یعرف اللغه، هر کس که لغت رو بلده صیغه مشتقات رو میشناسه. بنابراین اسم مفعول در اینجا، صیغه مفعول در اینجا معلومه. حالا که اینطوره، فإذا علم مفهوم الوجود علم مفهوم الموجود و إذا جهل جهل. اگر مفهوم وجود معلوم شود مفهوم موجود معلوم می شود، و اگر مفهوم وجود مفهوم شود مفهوم باشد مفهوم موجود مفهوم می باشد. بنابراین فرقی بین موجود و وجود نیست. اگر یکی معلومه دیگری هم معلومه، اگر یکی مشغوله دیگری هم مشغوله. پس بنابراین میتوانیم با تعریف موجود تعریف وجود رو افاده کنیم، یا به عکس با تعریف وجود تعریف موجود رو افاده کنیم. چون صیغه فارقشون صیغه مفعوله، که صیغه مفعول شناخته شده است احتیاج به تعریف نداره. اونی که احتیاج به تعریف داره وجوده. وجود و موجود هر دل دارای وجود هستن. پس چه تعریف موجود رو برای وجود بیاری، چه تعریف وجود رو برای موجود بیاری، فرق نمی کنه. در هر دو حال تو داری وجود رو تعریف می کنی. فلو احتاج الموجود الی تعریف، اگر ببینید موجود به تعریف احتیاج داره، خود موجود به تعریف احتیاج نداره، چون وجودش، چون وجود به تعریف احتیاج داشته، موجود به تعریف احتیاج پیدا کرده. ولی صیغه مفعول که معلوم بوده. فلو احتاج موجود به تعریف کان ذلک، یعنی احتیاج موجود به خاطر احتیاج وجود است الی تعریف، چون وجود احتیاج به تعریف داشته، موجود هم احتیاج به تعریف پیدا کرده. حالا که چنین است، پس تعریف موجود به ثابت العین که مصنف انجام داده، در حقیقت تعریف وجود است به ثبوت العین. یعنی اگرچه مصنف موجود رو، اگرچه مصنف تعریفی رو که برای موجود است یعنی ثابت العین رو آورده، ولی در واقع تعریف وجود رو قصد کرده و به جای ثابت العین ثبوت العین رو رسونده. پس تعریف موجود به ثابت العین حقیقتا تعریف است للوجود به ثبوت العین. لأنه المحتاج الى تعریف، زیرا لأنه یعنی وجود، لأن الوجود است که محتاج است الى تعریف، لأن الوجود است که محتاج است الى تعریف. پاورقی اشتباه نوشته، نوشته لأن الوجود درست نیست، لأن الوجود احتیاج به تعریف دارد، چون موجود رو که ما مفعولش رو میشناسیم، فقط وجودش میمونه، پس وجود است که احتیاج به تعریف داره. و کذا تعریفه، خب تعریف وجود به ثابت العین، تعریف موجود به ثابت العین در واقع تعریف وجود است به ثبوت العین. همچنین تعریف موجود به ما یمکن ان یخبر عن، تعریف وجود است به ثبوت الخبر. یعنی اگر تعریف دیگری که تعریف فلاسفه است که بعداً هم توضیحش میدیم انشاءالله، تعریف دیگری که شما برای موجود انتخاب کردید، باز اون تعریف رو میتوانید تعریف وجود هم قرار بدید. چرا؟ چون عرض کردیم که وجود و موجود با هم تفاوتی ندارن، تفاوتشون فقط به صیغه مفعوله، که چون صیغه مفعول هم شناخته شده است، پس تفاوتی بین موجود و وجود باقی نمیمونه. اگر یکی معلومه دیگری معلومه، اگر یکی مشغوله دیگری مشغوله. پس تعریف اینو میشه تعریف اونم قرار داد، منتها با این عمل که ما اگر تعریف موجود است مشتق بیاریم، اگر تعریف وجود است مبدا اشتقاق رو بیاریم. یعنی اگر تعریف موجود بود از ثابت بگیم، اگر تعریف وجود بود از ثبوت بگیم. همچنین در اینجا هم اگر تعریف تعریف موجود بود ما یمکن بگیم، ما یمکن ان یخبر عن بگیم. اگر تعریف تعریف وجود بود تعریف کنیم به ثبوت الخبر، نه ما یمکن ان یخبر. خلاصه مشتق رو به مشتق تعریف کنیم، مبدا اشتقاق رو به مبدا اشتقاق تعریف کنیم، که هماهنگی بین معرف و معرف باشه. ولی اگر خلاف این هم انجام دادیم اشکالی نداره، همونطور که مصنف خلاف کرده، مصنف خلاف این انجام داده اشکالی نداره به این بیانی که توضیح داده شد. و همچنین تعریف او یعنی تعریف موجود به ما یمکن ان یخبر عن، این تعریف است لهو یعنی للوجود به ثبوت الخبر لهو بالامکان. موجود رو تعریف کردن به چیزی که ممکن است از او خبر بدهیم، چون موجود چیزی است که وجود براش ثابته، تعریفش کردن به چیزی که امکان الخبر براش ثابته. اما وجود خودش ثبوت است، لذا تعریفش میکنیم به ثبوت الخبر لهو بالامکان. چیزی که وجود ثبوت الخبر لهو بالامکان است، یعنی ثبوت الخبر للوجود بالامکان، که خلاصه به مبدأ اشتقاق تعریفش میکنیم، وقتی ممکن هم نمیگیم، امکان رو میاریم که بل امکان قید ثبوته، اینطور معنا میشه ثبوت امکانی خبر در فارسی اینطور معنا میکنیم، تعریف میکنیم وجود رو به ثبوت امکانی خبر، که خبر دادن این ثبوت امکانی دارد، نه ثبوت وجودی و نه ثبوت امتناعی، که ثبوت امتناعی نه ثبوت. خب پس تعریف موجود با تعریف وجود یکسان است، چه تعریف متکلمین رو عکس کنید چه تعریف حکما رو عکس کنید. بنابراین و کما این که تعریف موجودی که ذکر شده، یعنی ذکر شده در متن مصنف صریحاً غیر مذکوره، چه اون به همتونون که تعریف موجودی که در عبارت مصنف صریحاً ذکر شد دوریست، همچنین تعریف وجودی که در عبارت مصنف ضمناً آمده دوریست، چون مصنف تعریف موجود را آورده تعریف وجود نیورده، اون تعریف موجودی که صریحاً آمده دوریست از تعریف وجودی هم که ضمناً آمده میشه دوری. بنابراین این معتبر میخواد از مصنف این چنین اعتذار داشته باشه که تعریف مصنف اشتباه نیست، تعریف مصنف درسته، مصنف تعریف کرده موجود رو، ولی چون تعریف موجود صلاحیت دارد که تعریف وجود باشد، چنانه تعریف کرده نیز وجود رو، و چون تعریف موجود اگر دوری بود تعریف وجود هم دوریست، اعلام کرده با دوری بودن موجود که وجود هم تعریفش دوریست، پس مصنف اشتباه نکرده، با یک بیان دو مطلب رو افاده کرده، یک مطلب رو صریحاً، یک مطلب رو ضمناً. بله؟ اتفاقا در وقتی توضیح می دادن که ذهنم آمد که این شبهه رو برطرف کنم، گفتم انشاءالله برطرف هست دیگه، واردش نشم که مطلب بیشتر طول بکشه، حالا که می فرمود خود مثلا باید عرض کنم. بله، اون چه شما مصنف انجام داد دقت کنید چی بود. درسته ما در عبارتمونه می گفتیم مصنف موجود رو تعریف کرد، معدوم رو تعریف کرد، و تعریف موجود و معدوم همون تعریف وجود عدمه، ولی خوب به عبارت مصنف شما ملاحظه می کنید توجه می کنید این فرمایشیشون درسته، مصنف داره وجود رو تعریف می کنه نه موجود رو، مصنف داره وجود رو تعریف می کنه منتها به تعریفی که یصلح برای موجود، یا داره عدم رو تعریف میکنه به تعریفی که یصلح برای معدوم، چون ضمیر تحدید هما گفتیم برمیگرده به وجود عدم، ضمیر برمیگرده به وجود عدم، بعد تعریف میکنه موجود و معدوم رو، مثل این که میگه تعریف وجود به ثابت العین است، تعریف عدم به المنفی العین است، یعنی داره تعریف میکنه وجود و عدم رو به چیزی که در واقع تعریف هم برای موجود و معدوم، در حالی که این موجود و همچنین شارع قدیم، البته شارع قدیم کمتر در عبارتش صبح بود، ولی این موجودی که داره جواب میده در عبارتش این توهم هست، در حالی که این موجود داره اینطور میگه مصنف دارد تعریف میکند موجود معدوم را، در حالی که هر شبیه موجود معدوم تعریف میکنه وجود آدم تعریف میکنه، این موجود میگه مصنف دارد تعریف میکند موجود معدوم را تا با بیان این که این تعریف داریست بفهماند که تعریف وجود عدم هم داریست، در حالی که مصنف موجود معدوم تعریف نکرد بلکه وجود عدم رو تعریف کرد، اینطور نیست که با وجود با تعریف موجود و معدوم بفهماند که تعریف وجود عدم هم داریست، بلکه داره تعریف میکنه وجود رو به ما یصلح ان یکون تعریفاً للموجود. توجه کنید این شبهه در جواب این موجود هست، اما جواب این شبهه اینه که ما با اون ضمیر تهدیدی ما کار نداریم، ما میبینیم که الان تعریفی که در عبارت صریحاً ذکر شده تعریف موجود و معدومه، پس مصنف دارد موجود و معدوم رو تعریف میکنه، تعریفی که ذکر شده به زمیر کار نداشته باشید. زمیر رو بعداً توضیح میدیم، زمیر در خط بعدی توضیح داده میشه. به زمیر فعلا کار نداشته باشید. این مطالبی که من عرض میکنم هم جواب شبهه ایشونه، هم توضیح فقوله و تهدیده ماست که خط بعدی که باید بخونیم. بله، مثلا به زمیر کاری نداریم. ما میبینیم تعریفی که مصنف ارائه داده تعریف موجود و معدومه و بیان کرده صریحا که این تعریف دوریه. ما این رو تعریف موجود و معدوم میگیریم. بعد میگیم اگر تعریف موجود و معدوم دوری بود، تعریف وجود و عدم هم که در نزد کسی که صیغه مفعول را بشناسد مانند تعریف موجود و معدوم است، او نیز دوریست. توجه میکنید که اصلا کاری به زمیر نداریم. زمیر الان توضیح میکنه، خود تعریف رو نگاه میکنیم، میگیم اون چه که مصنف گفت تعریف موجود و معدوم بود. این تعریف موجود و معدوم نشان میدهد که این تعریف نشان میدهد که تعریف موجود و معدوم داریست. یه تعریف دیگری هم برای وجود عدم بیارید، اون تعریف هم معلوم از این تعریف داری بودن تعریف موجود و معدوم میفهمیم که تعریف وجود عدم هم داریست. که نمیخوام بگیم مصنف وجود عدم رو تعریف کرد یا چی رو تعریف کرد، میگیم تعریفی که برای موجود معدوم آورده، ولو الان ایشون ادعا کرده که مال وجود عدمه، ولی تعریف رو برای موجود و معدوم آورده. این تعریفی که برای موجود و معدوم آورده دوریست و میفهماند که تعریفی که برای وجود و عدم می آید نیست دوریست. این بیان موجوده که کاری به زمین نداره. زمین توجه کنید، فقوله و تهدیدهما یعنی تهدید موجود و عدم، درسته؟ زمین به وجود و عدم برمی زده. به ثابت العین، این به ثابت العین متعلق به تهدید الوجود و العدمی که شارح گفته نیست، متعلق به تهدید هماست و عبارت مصنف هم هست. البته ما عبارت مصنف قبلا نقل کردیم، اینجا لازم نیست درست نوشته بشه، یا مصنف ما که درست نوشته اشتباه کرده، لازم نیست درست نوشته بشه. عبارت مصنف این طوره و تهدید هما به ثابت العین، این عبارت رو شارح میاره به شرح نزدی شرحش میده، یعنی تهدید هما رو میاره شرح میده و به ثابت العین رو میاره شرح میده. به ثابت العین عبارت مصنفه، چنده هو عبارت شارح اینطوره، فقوله و تهدید هما ای تهدید الوجود و عدم، و قوله به ثابت العین ای به ما علمه. این یک قوله و قوله ما تقدیر میگیریم که عبارت شارح نیمده ها، ولی ما تقدیر میگیریم فقوله و تهدیده هما ای تهدید الوجود و عدم، و قوله به ثابت العین ای به ما، و قوله به ثابت العین ای به ما علم منه تهدیده به. زمیره توجه کنید، زمیر منه به اثابت برمیگرده، زمیر تهدیده به وجود برمیگرده، زمیر بهی به ما برمیگرده، و ما هم کنایه از ثبوته، ما هم کنایه از ثبوت. حالا عبارت معنا میکنم، قول مصنفی که به ثابت العین یعنی به ثبوتی که، به ثبوتی که دانسته میشود از اون ثابت تحدید وجود و تعریف وجود به اون ثبوت، یعنی ثبوتی که از ثابت فهمیده میشه. مصنف وجود رو تعریف کرده به ثبوتی که از ثابت فهمیده میشه. این مطلبی که ایشون میگه. بله، و قوله به ثابت العین یعنی به ما علم منه، یعنی به ثبوتی که از ثابت فهمیده می شود تعریف کردن وجود به این ثبوت، یعنی از کلمه ثابت ثبوت به دست میاد، ثابتی که تعریف موجود موجود قرار گرفته به ما می فهماند که ثبوتی که از ثابت استفاده می شود می تواند تعریف باشد برای وجودی که از موجود استفاده می شود. این عبارت مجید بود، حرف مجید در اینجا تمام شد. انتها حرف مجید یعنی انتها حرف منتظر، که منتظر بعد از این که اشکال رو جواب داده عبارت مصنف رو تبیین کرده که مراد از تهدید ما تهدید وجود و عدمه، ولی مراد از ثابت، از ثابت نیست، مراد ثبوتیست که از ثابت فهمیده می شود. پس مصنف داره ضمناً وجود عدم رو نه به اثابت بلکه به اثبوتی که از اثابت فهمیده میشه تعریف میکنه. بنابراین اصلا اشکالی نیست. زیرا که وجود به ثبوت تعریف شد نه به ثابت، منتها به ثبوتی که از ثابت فهمیده می شد موجود است که به از ثابت تعریف می شود. سال بقیه بس برای آینده. سال بقیه بس برای آینده.